فنی ششم منطق شفاء الجدل صفحه 49 صفحه 10 و کما ان الانسان یکون معلما و متعلما به وجهین فیجوز ان یکون مناظرا و مناظرا. بحث در منفعت جدل داشتیم. برای جدل چهار تا منفعتی که ذکر میکنند. منفعت اول منفعتی بود که در جلسه گذشته خوندیم و اون عبارت از این بود که جدل به خاطر این که در باره مواضع بحث میکنه به متعلم خودش اجازه میده که دسترسی به قیاسهای زیادی داشته باشه، چون مواضع منشعب میشوند به شعبی و اون شعب میتونن مقدمات قیاس قرار بگیرن. پس اگر کسی جدل بخونه و با موازه آشنا بشه میتونه مقدمات زیادی برای قیاس های زیادی در اختیار داشته باشه و از این مقدمات استفاده کنه. پس منفعت اول از خوندن جدل اینه که انسان رو مسلط در اقامه قیاس قرار میده. منفعت دوم این بود که جدل در مناظره فایده میرسونه. مناظره گفتیم که با مجادله فرق میکنه. غرض در مناظره رسیدن به حقه و غرض در مجادله اقناعه. به لحاظ غرض به هم فرق میکنه. به یه لحاظ دیگه بین مناظره و جدل تفاوته، اونو الان میخوام بگیم که در مناظره ممکن است که مناظر و مناظر یک نفر باشد، ولی در مجادله مجادل و مجادل باید حتما دو نفر باشد، نمیشه یک نفر باشد. این فرق دیگری است بین مناظره و مجادله. البته ابن سینا این مطلب رو به عنوان فرق ذکر نمی کنه، لذا ما می تونیم به عنوان فرق قرارش بدیم، می تونیم ازش استفاده دیگه بکنیم. شاید ابن سینا بیان نکرده که به چه جهت اینو گفته تا ما هر جهتی رو بتونیم از این عبارت استفاده کنیم. اگر می گفت فرق بین جدل و مناظره این است، ما این مطلب رو فقط نظر به فرق میگرفتیم، ولی حالا که اینو نگفته ما میتونیم مطلب رو نظر به فرق بگیریم، میتونیم ازش استفاده دیگه بکنیم. یه مطلب عام میخواهد شد، شاید به همین جهتشون تعیین نشده، ولی خب لیاقت داره که فرق بین مناظره و جدل باشه. میتونه هم به این مناسبت آماده باشه که منفعتی که ما در جدل داریم گفتیم توی مناظره ظاهر می شود، همین داریم الان ادامه می دیم که این منفعت توی مناظره حاصل می شود، توی جدل حاصل نمی شود. منفعتی که ما منفعت دوم قرارش دادیم اینه که جدل همونطور که گفتیم به ما اجازه میده که اقامه قیاس کنیم، اون هم هر قیاسی که بخواییم. در مناظره ما ناچاریم که یه طرف مناظره رو انتخاب کنیم، طرف دیگر رو به رقیب خودمون بگذار کنیم. گاهی اتفاق میفته که ما طرفی که انتخاب کردیم رها میکنیم و در خیال او قرار میدیم، اون طرفی که انتخاب شده اون رها میکنه در خیال ما قرار میدی که مناظره برعکس میشه. در هر صورت حالا چه مناظره ادامه بیریم که برعکسش کنیم، ما توانایی بر اقامه قیاس داریم. به خاطر خوندن جدل توانایی زیادی بر اقامه قیاس پیدا کردیم. تا اینجا همون منفعت قبلیه، ولی حالا ببینید توی مناظره اون منفعت قبلی باز دخالت میکنه، منفعتی که منفعت دوم به حساب میاد وجود میشه. اون منفعت دوم اینه که به ما قدرت داده میشه که ما بر این طرف مدعا اقامه قیاس کنیم و قدرت داده میشه که بر طرف مقابل اقامه قیاس کنیم. یعنی هر دو طرف در اختیار ما قرار میشه و میدونید که در مجادله هم بالاخره طرفین دو طرف قضیه رو انتخاب میکنن، یکی این طرف انتخاب میکنه، یکی مقابل انتخاب میکنه. خب جدل به هر دو طرف اجازه میده که قیاس قابل کنن، همون طرفی که مثبت رو انتخاب کرده، همون طرفی که مقابل رو منفی انتخاب کرده. پس جدل در مناظره به یاری هر دو طرف میاد، زیرا که هر دو طرف رو مسلح میکنه به اقامه قیاس، به قدرت و اقامه قیاس. اینم یه منفعت دیگری است، ولو میشه گفت از منفعت اول یه ذره استفاده کرده، ولی در واقع یه منفعت جدیدی است که به طرفین مناظره نیرو عطا میکنه و باعث میشه که طرفین مناظره هر دو قدرت و اقامه قیاس داشته باشن، هیچ کدومشون کم نیارند، هر دو به مقداری که لازم دارن از قیاس استفاده کنن. این منفعت رو چه کنیم؟ تا اینجا مطلب روشنه که این منفعت جدیدیست ولو ارتباط به منفعت قبلی داره. بعد ادامه میدن که ادامه رو امروز میخوام بخونیم. این فهمت شخص هم توشی میتونه هم معلم خودش باشه، هم متعلم از خودش باشه، هم چیزی میتونه هم مناظر خودش باشه، هم مناظر خودش. چون گاهی از اوقات اتفاق میفته که انسان در یه مطلبی شک داره، خودش با خودش بحث میکنه تا اون مطلب رو اثبات کنه. چون قدرت بر اقامه قیاس در هر دو طرف داره، هم این طرف هم طرف مقابل، تو دل خودش قیاس تنظیم میکنه در این طرف، دو مرتبه میره قیاس تنظیم میکنه بر طرف مقابل، بالاخره اینقدر این منوبر میزنه تا حق پیشش ثابت بشه. اینه میشه از منافع جدلی که به این مناظری که خودش با خودش داره مناظر میکنه اجازه میده حق و بدون این زحمت برای خودش اثبات کنه. منطقه از این طریق که قیاس قامی کنن هم بر این طرف مدعا هم بر مقابلش. خب پس ملاحظه کردید این که ابن سینا میگه انسان میتواند هم مناظر باشد هم مناظر، تا اینجا روش دو تا فایده ذکر کردیم. یکی این که خواسته فرق بین جدل و مناظر رو بیان کنه که در جدل طرفین نمیتوانند یک نفر باشن، ولی در مناظر طرفین میتوانند یک نفر باشن. این فرق اول. فرق دوم اینی که در مناظره اگر شخصی با شخص دیگری، فایده دوم که برای این عبارت ابن سینا هست اینه که در مناظره اگر شخصی با شخص دیگری مناظره کند، بر اثر صنعت جدل امکان اقامه قیاس به هر دو طرف دارد. اگر خودش با خودش مناظره کند، بازم به خاطر استفاده از جدل امکان اقامه قیاس به هر دو طرف دارد. پس قیاس جدلی یا بید صنعت جدل کمک میکند مناظر را، اینو دقت کنید، چه مناظر با شخص دیگری مناظره کنند چه با خودش مناظره کنند. خلاصه منفعت اگه جمع بشه حرفای گذشته با حرف امروز، خلاصه این میشه که جدل نافع است برای مناظره. چه مناظره کند با غیر که این در جلسه قبل گفتیم، چه مناظره کند با خودش که این در جلسه خود میداریم، که در هر دو حال جدل برای مناظر نافعه. این درباره جدل گفتن، در مورد مناظره گفتن، در مورد جدل ایشون اشاره میکنه همونطور که تصریح کردیم که مجادله شخص با خودش ممکن نیست، چون مجادله توش غلبه آورده که یکی میخواد بر دیگری غلبه کنه و معنی نداره شخص بخواد بر خودش غلبه کنه. آنجا که مطلب رو نمیدونه و داره با مناظره مطلب رو حل میکنه، اصلا بس غلبه نیست، بس جدال و نزاع نیست، بس روشن شدن حقه. در مجادله نزاع موجوده، شخص با خودش نزاع نداره، این اولا. در مجادله منتهاش غلبه است، شخص بر خودش غلبه نمی کنه، این ثانیه. پس مناظره ممکنه بین دو نفر نباشه، بلکه در یک نفر محقق بشه، ولی مجادله ممکن نیست. بعدشون نتیجه میگیره که از این جهت هم مناظره با مجادله فرق دارد، یعنی از این جهت که دوتایی نمیتونن یکی باشند. معلوم میشه که ایشون این عبارت رو برای بیان فرق هم در نظر داشته. اینجا گفته مناظر میتواند هم مناظر باشد هم مناظر باشه، در این که خواسته استفاده از جدل رو عام کنه بین دو نفر و بین یک نفر، علاوه بر این که خواسته عام کنه، علاوه بر این خواسته فرق بین مناظره و مجادله رو بیان کنه. کیشون میگه در مناظره دو طرف لازم نیست، میتونه دو طرف باشه، دو شو باشه، میتونه یه طرف، ولی در مجادله دارد دو طرف موجوده و همین هم فرق است بین مناظره و مجادله، که در مجادله احتیاج به دو نفر داریم یه نفر نیست. بعد اشاره به اشکالی میکنه، اون اشکال میگه بهش توجه نکن، اشکال دیگر هم گفتن به اون توجه نکن، با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که اون اشکال ارزشی نداره. این تمام بحث ایشون در منفعت دومه که اینو بخونم ایشون بعد منفعت سوم مطرح میکنه. صفحه 49 سطر 10، کما اینکه انسان میتواند معلم و متعلم خود، معلم خودش و متعلم از خودش باشد، من بچه، یعنی به دو جهت، از این جهت که داره مطلب رو برای خودش روشن میکند میشه معلم، از این جهت که مطلب برای روشن میشود میشه متعلم. دو حیث پیدا میکنه، از دو حیث میتونه هم معلم باشه هم متعلم. فیجوز یعنی کذاره، فیجوز این فا در اینجا به جای کذاره گذاشته شده و ال کماست. فیجوز که شخص مناظر و مناظر با هم باشه، زیرا منفعت مناظره گاهی حاصل می شود للواحد من نفسه، یعنی برای یک انسان در صورت که با خودش مناظره کنه، بازم فایده مناظره برای او حاصل، فایده مناظره توقف نداره و اینکه طرفین با هم درگیر بشن، بلکه اگر یک نفر خودش با خودش استدلال کند، بحث کند تا حق روشن شود، بازم منفعت مناظره برش حاصله. برای منفعت الزام و غلبه کمال جدره لا تحصل لهو، یعنی برای واحد معنفسه. مناظره گفتیم فایدهش للواحد معنفسه حاصل میشه، اما مجادله فایدهش لهو یعنی للواحد معنفسه حاصل نمیشه. فلحاظه جایز نیست که انسان واحد هم مجادل باشه هم مجادل، در حالی که جایز بود که هم مناظر باشد هم مناظر، و یه روزن یکون مناظرن و مناظرن. فلحاظا لیست المجادل مناظره، این فلحاظا لیست المجادل مناظره هم میخواد بیان کنه فرق رو، که فرق دیگری هم بین مناظره و مجادله داریم، و اون که مجادله باید طرفینی باشه، ولی مناظره میتواند طرفینی باشه، میتونه یک طرفه باشه. فرق دیگر هم این بود که در منتهای کار مناظره، در مناظره غلبه مراد نیست بلکه بیان حق مراده، اما در مجادله غلبه مراد هست. این فرق رو بین مناظره و مجادله میزنم. و من البین، از من البین میخواد اشکالی رو که بعضی وارد شدن رد کنه. جواب اشکال اینیست که ایشون میگه، خود اشکال رو نقل نمی کنه. از جواب اشکال ما به خود اشکال رو پی میبریم. برای منفعت دوم بعضی اشکال کردن، گفتن منفعت دوم اینی که جدل در مجادله فایده دارد. این عبارت دقت کنید، جدل در مجادله فایده میرساند. گفتیم که معنی نداره، بالاخره جدل در مجادله فایده میرساند، یعنی جدل مفید است. این همون دوباره تکرار ادعاست، جدل در مجادله استفاده میرساند، این جدل مفید است. خب مفید چی فایده ای؟ فایدهش بیان نکردید، فقط ادعا کردید که جدل مفیده. ایشون میگه ما نگفتیم جدل در مجادله مفیده، گفتیم جدل در مناظره مفیده. اگر مجادله و مناظره یکی بودند، وقتی ما میگفتیم جدل در مناظره مفیده، شما میتونید چیزی که گفتی جدل در مجادله مفیده. چرده یکی هم فرق نمی کنه، یکی جدل در مجادله مفیده یکی در مجادله. و وقتی گفتی در مجادله مفیده، ادعا رو تکرار کردی، بیانی نیاوردی. اما اگر جدل و مناظره دوتا باشن که ما متعدیم دوتا، اگر گفتیم جدل در مناظره مفیده، معنی کلمه این نیست که جدل در مجادله مفیده. تو شما بگید کلمه دوم شما تکرار ادعاست. این جوابیست که ایشون میده. اشکالی که تو گفتن مثلا می کنه از این جواب در میاد، اشکال همینه که شما حرف لغو زدید یا ادعا تکرار کردید، گفتید جدل در مجادله مفیده و این جدل در مجادله مفیده یا لغوه یا اینکه تکرار ادعاست. الان چیزی در اختیار شنونده نمیذاره. ایشون جواب میده و نگفتیم جدل در مجادله مفیده، گفتیم جدل در مناظره مفیده. و اینو توجه داشته باشیم که جدل با مناظره فرق میکنه، یکی نیستن. و من البین انا ازا قلنا این نسمعت الجدل تنفق فی المناظره لم یکن که انا قلنا این ها تنفق فی المجادله. ما وقتی میدیم جدل در مناظره مفیده، معنیش این نیستی گفته باشیم در مجادله مفیده. تا شما اشکال کنید که نفع جدل در مجادله یا تشرار متاسی لخبه. ما حرفی که زدیم خیلی از این حرفی که شما برداشت میکنید. فلا یکون یعنی حالا که فهمیدی که اون قول ما مستلزم این قول دیگرمون نیست، پس اون تشنیعی که بعضی ها بر ما وارد کردن تشنیع بی‌ارزشیه. تشنیع یعنی اشکال اعتراض، اعتراض زشمردن، تشنیع یعنی زشمردن، این که کلام ما رو زشت شمردن، این دیگه بر ما وارد نیست. فرای کنه تشمیل لذی یه حابل بو بعض الخارجین بشه. این خارجین به معنی عالمین هم میاد، خرجه یعنی علمه. این مطلب رو استخراج کرد، این مطلب رو آگاه شد، فهمید. بعض الخارجین ممکنه یعنی بعض العالمین. بشه این متعلقه به خارجی نگیره، بشه این خبر یکونه. فلا یکونو بشه این اتشنی و لذی ها برو بعض الخارجی. گاهی میگم گاهی عبادت اینطوره، لیسه حاضر اشکال بشه این، یا حاضر اشکال لیسه بشه این. این لیسه بشه اینه بیارزشه، اشکال چیزی نیست، ارزشی نداره. گاهی میگم لم یکون بشه این، بازم منش اینه که بیارزشه، چیزی نیست. اینجا ابن سینا بین لا یکون و بین بشه این فاصل انداخته. این فاصله شدی خوده کلام رو مبهم شده باشه. شما فاصله رو بردید، بشه این رو بچسبونید به یعنی فلا یکون. فلا یکون و بشه این یا لیس بشه این تشنیعی که یقصد هو بعض الخارجی. اون تشنیع و زشمردن و اشکالی که بعضی از خارجی قصد کردن و مابره کنن، اون اشکال لا یکون و بشه این چیزی نیست، ارزشی نداره. پس حتما توجه داشته بشه این رو بنویسید، خبر یکونه، خبر لا یکونه، یادتون نره. چون ممکنه کسی بکنه این بشه این متعلق به خارجینه، خارجینه یه باره دارش خبر معنی بشه. فلکون آزاق اسمن مفردم به منافعی. در پایان منفعت اول جدک و فازهی منفعتون، حالا در پایان توضیح منفعت دوم جدل میگه فیکون هازا. هازا یعنی همین منفعت دومی که ذکر کردیم، قسم مفردن به منافعی، قسم جدا از منافعی جدل. این که میگه مفردن به خاطر اینکه فکر نکنی که این منفعت دوم عبارت و نخواه منفعت اوله. درسته که منفعت اول در این منفعت دومی دخالتی داشت، ولی اینطور نیست که منفعت دوم همون منفعت اول باشه. نظرشو میگه که قسم مفرده منفعت جداییه، این تا نیست که دنباله منفعت خفی باشه. فیکون هازا یعنی منفعتی که ما بیان شدیم یک قسم جدایی از منافع جدل که میشه منفعت دوم. اما منفعت سوم، منفعت سوم میشه منفعت عمومی جدله. اصلا جدل برای چی بحث شده؟ منفعت جدل چی هست؟ یه منفعت عامی که ما در گذشته گفتیم و اصلا جدل رو تقریبا با هم منفعت هم تعریف میکنیم. و اون منفعت اینه که کسانی در جامعه هستند که با برهان آشنایی ندارند. اگر هم ما به اونها برهان اقام میکنیم یه زحمت بیهوده کشیدیم، اونها حالیشون نمیشه برهان. اینا رو چطوری باید به یه مطلب آگاه کنیم؟ از طریق برهان که برایشون آگاهی درست نمیشه. میفهمد جدل که از مشورات استفاده میکنه، یعنی جدل که از چیزهایی که پیش این عرف معمول متداول و رایج و مرسومه استفاده میکنه، این جدل میتونه اونها رو آگاه کنه. چون برهان از حق استفاده میکنه، حق خیلی روشن نیست، اما جدل از مشورات استفاده میکنه. مشورات بین مردم آشکارند دیگه، کسی ناشنا نیست با مشورات. پس جدل رو میتونیم بیاریم تا جانشین برهان بشه. کسانی که نمیتونن از برهان استفاده کنن، آرایی رو که میخوام بهشون تفهیم کنیم، از طریق جدل تفهیم کنیم. و این یک منفعت عام برای جدل. منفعت سومش اینه که جانشین برهان است و برای کسانی که از برهان نمیتوانن استفاده کنن، استفاده رسان کامل است. اگرچه برای کسانی که میتونن از برهان استفاده کنن مفیده، اما برای کسانی که نمیتونن از برهان استفاده کنن مفیدتره، چون این دومیه دسترسی به چیز دیگه غیر جدل ندارن. این منفعتشون میتونن منفعت عامه برای جدل. این اگه جدل هیچ منفعتی دیگه نداشت، همین منفعت داشت کافی بود، چون منفعت در همه جای در همه جدل هست. حالا چه منفعت اول و دوم هم زمینه کنی چه نکنی، بالاخره منفعت جدل این است که کسانی که از طریق برهان نمیتوانند آگاه شوند، اونها رو آگاه کنیم از طریق جدل. حتی کسانی رو هم که از طریق برهان میتوانند آگاه بشوند، از طریق جدل اونها رو میتونیم آگاه کنیم. چه بسا چه بعضی از عالمین مسامحه کار از جدل برای کافی بردند. اون عالمینی که دقیقند میرن سراغ برهان، ولی اونا که مسامحه کارند از برهان استفاده میکنند، چون عالمان برهان متوجه میشن. ولی چه بسا چه جدل برشون بیشتر جا بیفته، دلپذیرتر باشه. چرا؟ چون با مسامحه عادت کرده و جدل رو بهتر میپسنده، اون دقت ها رو نداره. حالا البته لزومی نداره این مباحثی که من عرض میکنم، حفاظ اینجور گروه هم نباشند، جدل فایده خودشو داره. و المنفعت سلسه یا نفس المنفعت المقصودت فی الجدل، خود همون منفعتی که در جدل قصد شده، همون رو ما منفعت سوم حساب میکنیم. منفعتی که در جدل قصد شده، فی انه جدل نافع، جدل نافع جدلیست که جانشین برهان میشه. اون جدلی که مطلب کذب رو اعلام میکنه، اون دیگه جانشین برهان نمیشه، اون مقابل برهانه. برهان ایش وقت کذب رو نتیجه نمیده. جدلی که نافع است و صدق رو نتیجه میده، اون هم راه برهانه و جانشین برهانه، نه جدل کذب. پس جدل نافع این منفعتی رو گفتیم داره، جدلی که نافع نباشه اون نمیتونه جانشین برهان بشه، چون جدل غیر نافع جدلیست که بخواد کسم نتیجه بده و هیچ برهانی کسم نتیجه نمیده تا جدل چنینی بتونه جانشینش بشه. و ذالک فی اشعار الجمهور العاجزین عن الاصغاء الى البرهان آراء موافقتا لهم. آراء موافقتا لهم مفعول اشعاره، الى البرهان متعلق به اصغاءه. ذالک این منفعت آن در این است که جمهور رو، اشاره معلوم نمی کنم، آخر معلوم کنم، جمهور رو یعنی فیل مردم رو که عاجزن از گوش دادن به برهان، اشعار میکنیم، اعلام میکنیم آرایی رو که موافقتون دارم، آرایی که موافقشون نبیشون اعلام میکنیم، اونا رو آگاه میکنیم به این آرا و قانعشون میکنیم. همین میشه فایده جدل. به جای اینکه از برهان استفاده کنیم و آگاهشون کنیم، از جدل که دم دستشونه استفاده میکنیم و آگاهشون کنیم. الان ما بیان نما مذهبی رو. این فایده سوم. اما فایده چهارم، فایده چهارم اینه که متعلمی که میاد توی علمی و میخواد اون علم رو یاد بگیره، معلم مبادی اون علم رو باید برش توضیح بده، بعدن واردش کنه توی علم. متعلمی که از مبادی هیچ اطلاعی نداره نمیتونه وارد علم بشه. پس ابتدا هم باید معلم متعلم رو به مبادی اون علم آگاه کنه. ایشون میفهمد که معلم در ابتدا از برهان استفاده نمی کنه، چون متعلم هنوز صلاحیت برخورد با برهان نداره، از جدل استفاده می کنه. معلم از جدل استفاده می کنه، متعلم را از طریق جدل به مبادی علم آگاه می کنه، باشن می کنه. توجه شد مطلب چهارم، منفعت چهارم. در این منفعت چهارم نظر به توده مردم نیست، نظر به متعلمه. متعلمش میخواد علمی رو یاد بگیره، اون علم مبادی داره، متعلم باید اولا اون مبادی رو یاد بگیره و یاد گرفتن اون مبادی وسیله برهان برش ممکن نیست، چون هنوز لیاقت شنیدن برهان رو نداره. پس ناچاریم از جدل استفاده کنیم، معلم باید از جدل استفاده کنه و از طریق جدل این متعلم رو به مبادی علم آشنا کنه. دقت کنید، این تقریبا با منفعت سوم یکی شد. اونتا منفعت سوم درباره توده مردمه که از برهان نمیتونن استفاده کنن، جدل برشون میاریم. این درباره گروهی از توده مردمه، این درباره مسئله که اونم از برهان نمیتونن استفاده کنه، برش جدل میاریم. درست همون حرفایی که در منفعت سوم زدیم در منفعت دوم، در منفعت چهارم داره میگیم. در منفعت سوم برای گروهی که نمیتونستن از برهان استفاده کنن جدل میآوردیم. در منفعت چهارم برای بعضی از اون گروه که نمیتونن از برهان استفاده کنن در این جدل رو میکنیم. ایشون میفهمد که این منفعت چهارم کل جزئی است برای منفعت اول، برای منفعت سوم. منفعت سوم گویای کلیه و این منفعت چهارم جزئی اون کلیه، این مثال اونه. اون به طور کلی میگه جمهور، به عبارت دیگر، این عبارت من دارم عرض میکنم، به عبارت دیگر اون منفعت سوم تو میگه آن کس که توانایی گوش کردن به برهان ندارد از جدل استفاده میکنه. این یکی نمیگه آن کس که توانایی ندارد، میگه بعضی از اون کسهایی که توانایی ندارند که متعلمینند، توانایی از استفاده از برهان ندارند، اونها جدل فایده میبرند. دقت میکنید، اون بالا گفت تمام کسانی که دستشون از برهان کوتاست از جدل استفاده میکنه، اینجا میگه متعلمی که دستش از برهان کوتاست از جدل استفاده میکنه، که این داره مصداقی از اون تمام رو ذکر میکنه. اونجا تمام کسانی که دسترسی به برهان ندارن، اینجا متعلمی که دسترسی به برهان نداره، که مصداقی و جزئی از اون کلیه. دقت میکنید، جزئی از کلیه. اما ابن سینا میگه کل جزئی، کل جزئی، نمیگه جزئی. و یعنی که من کلام نشون داد که جزئیه. کسانی، ببینید، کل کسانی که کلی رو خواهد کنه، کل کسانی که دسترسی به برهان نداره، این موضوع کلی هست، از جدل استفاده میکنن. اینجا میگه بعضی از کسانی که دسترسی به برهان ندارن، یعنی متعلمین، از جدل استفاده میکنن. این درست جزئی هم کلیه، چه میگه چل جزئی. دقت میشینه از کردن زیاده تو این مسئله. موضوعی که در اون کلی ذکر جمهور بود، نگفت کسانی که دسترسی به برهان ندارن از جدل استفاده میکنن، گفت جمهور از جدل استفاده. متعلم رو جزئی جمهور نگرفته. اگر گفته بود کل کسانی که دسترسی به برهان ندارند از جدل استفاده میکنن، این کل کسانی که دسترسی به برهان ندارن شامل متعلم هم میشد، متعلم میشه جزئی، ولی گفته جمهور. درست متعلم گروهی از جمهورند، ولی مصداق جمهور نیستند. مصداق اون کسی که دسترسی به برهان ندارد میشود، اما مصداق جمهور نمیشه. رضا ایشون میگه کل جزئیه، کل مصداق اصلا کلی. دقیق حرف میزنه. تا اینجا روشنه. بعد عوض میکنه عبارتون، کل مناسبه له، یعنی منفعت چهارم با منفعت اول نسبت داره، ولی نسبتش نسبت جزئی به کلی نباشد، داره پایین میاد، یه خود تنزل میکنه. در اول ادعا کرد منفعت چهارم نسبت دارد به منفعت سوم، نسبتش هم به این صورته که جزئی است برای منفعت سوم. حالا یه خود تنزل میکنه، میگه نه، جزئی بودن نسبت خیلی قویه، ما اون جزئی بودن منفعت چهارم بر منفعت سوم رو نمیگیم که این مناسبت قوی درست میکنه، یه مناسبت ضعیف هم بر ما کافیه، این منفعت چهارم با منفعت سوم یه مناسبتی داره. حالا مناسبتی چی؟ یعنی با هم ارتباط دارن، یعنی با هم جورن، مقابل هم نیستن. پس یا بگید این کل جزئی است برای ما قبل، یا بگید به من کل جزئی نیه منزل جزئی، یا بگید کل مناسب است. حالا اینجا چرا میگه کل مناسب؟ اونجا میگه مناسب، اینجا چرا کافی نیست؟ چون مناسب رو در مقابل جزئی گرفته، اینجا مناسب رو در مقابل جزئی گرفته. مناسب آم میشه، آم جزئی هم میشه، چون جزئی هم با کلی مناسبت داره، در کلی جزئی هم مناسبت هست، در غیر کلی جزئی هم مناسبت هست، پس مناسب آم میشه، میتونی شامل جزئی هم بشه، شامل جزئی و کلی هم بشه. ولی ایشون از مناسب داره مناسبی رو که جزئی و کلی نباشن اراده میکنه، این مقابل قرار داره. اول گفت کل جزئی، بعد گفت او کل مناسب، با این دوتا رو مقابل هم قرار داد. چون احتمال جزئیت هست و جزئی رو ایشون یه مناسب قرار نمیگه، اصلا چون مقابل مناسب گرفته، البته مناسب هست ولی در نظری در بیانیشون به منظر مناسب حساب نشده، مناسب رو خاص گرفته، جزئی هم یه خاص دیگه گرفته، وقتی این دوتا مقابل هم قرار داده. چون جزئی هم محتمل است، ایشون به طور قاطع نگفته مناسب است، گفته کل مناسب است، چون احتمال دیگه هم وجود داره. پس هم کل جزئیش به مناسب درسته که با کاف آورده، هم کل مناسبش که با کاف آورده درسته. و هم خب منفعت چهارم چیه؟ بل منفعت رو آقای کل جزئی لحاظر منفعت، حاضر منفعت یعنی منفعت سپون، اون کل مناسبه ده زمینی لبو هم میگده لحاظر منفعت، ولی به اعتبار نفع مذکر آمده. اگه میخواست فایده منفعت باید معنیس میامد، حالا به اعتبار این که منفعت رو که مصدره به جاش نفی باشیم که اونم مصدره، ضمیر لعوه به نفع میده مستشن گیره. البته شاید حالا بتونیم بگیم مستقیم، یه احتیاج به این تشرف هم نباشه، ضمیر لعوه برگیره به منفعت، منفعت چون تاش تای مصدری هست میتونیم باش معامله مذکر بکنیم، یا بخاطر این که تای شبیه تای تر نیسته میتونیم باش معامله مؤنث بکنیم. بنابراینشون در اینجا معامله مذکر کرده، احتیاج هم نداره که به جای منفعت نفع بزنه، هر دو جور توجه خوبه. و هوا منفعت او فی اغناء المتعلم، هوا یعنی این منفعت چهارم، منفعت او یعنی منفعت جدل است در این که میتواند معلم رو متعلم رو اغناء کند، لیعتقد مبادع علمه، تا متعلم مبادی علم خودش رو معتقد شود. علمه یعنی همون علمی که این متعلم در اون علم متعلم است، در یه علمی بلخواه داره تعلم میبینه، در همون علمی که متعلم است مبادی وجود داره، برای این که معتقد به اون مبادی بشه معلم جدل اقامه میکنه. و جدل استفادهش اینه که متعلم رو نسبت مبادی اون علمش قانع میکنه. خب یه صفحه بحث میکنیم در زیر همین منفعت چهارم، این بحثی که داریم تزویر نفر چهارمه. این نفر چهارم به این مقدار چند تموم نمیشه، ادامه داره. چرا ما برای متعلم جدل اقامه میکنیم؟ ما چی گفتیم؟ این چرا چی جواب دادیم؟ چون متعلم قابلیت اقامه برهان رو ندارد و مبادی رو اگه بهش بدی تا ذهنش نپذیره از اون مبادی خوشش نمیاد. خوشش نمیاد خوش علمی، یعنی قانون میشه به اون مبادی تن نمیده. باید اولا اقناعش کنی تا تن بده به این مبادی، بعد علمش رو پس با برهان نمیتونی مبادی رو به خورد متعلم بدی، با جدل باید به خوردش بدی تا او به تمامن علمش رو روی این مبادی که اطمینان پیدا شده بنا کنه. این قرض ما بود، گفتیم استفاده که ما گفتیم. گروهی قبول کردن که برای متعلم نمیشه برهان اقامه شد و مدعی شدن که متعلم هم باید به مبادی علمش آگاه باشه و گفتن از جدل استفاده میکنی اما نه به خاطر جهتی که ما گفتیم، یه جهتی ازش کردن نمیست. اینو باشون درکیره که این جهتی که ما زکرین درست نیست. در از این چی شد؟ مخالفین ما چی میگن؟ اینو اینطوری میگن: مبادیش علم در خود اون علم اثبات نمیشه، در هر علمی مسائل اون علم اثبات میشه. مبادی اثبات نمیشن، موضوع هم اثبات نمیشه. ما موضوع رو و مبادی رو در علم بالاتر اثبات کنیم و بیان تو این علم پایین استفاده کنیم. پس مبادی هیچ علمی در خود اون علم اثبات نمیشه. یا باید این مبادی در اون علم بدیهی باشن، احتیاج به اثبات نداشته باشن، یا اگر احتیاج به اثبات دارن در علم فوق اثبات بشن. خب پس صرف می کند که بگوییم در هیچ علمی برای بیان مبادی نداریم. اگر بخوام مبادی علم رو بیان کنیم، از مبادی و مقدمات قیاس استفاده نمی کنیم. هیچ قیاسی ما بر مبدأ از مبادی اقامه نمی کنیم، بلکه اون مبدأ یا باید بدیهی باشه، احتیاج به قیاس نداشته باشه، یا اگر بدیهی سر این فهم را اثبات باشه. پس توی هیچ علمی شما مقدمه استدلال نمیارید تا مبادی رو به متعلم اعلام کنید. مبادی هیچ علمی با مبادی اثبات نمیشه. دقت این تعبیر منو، مبادی هیچ علمی با مبادی اثبات نمیشه، یعنی با مبادی برهانی اثبات نمیشه. بعد این آقا گفته پس ناچار از مشروع استفاده کنیم، از مشروعات استفاده کنیم و قیاس اقامه کنیم، قیاس جدلی که از مشروعات استفاده میکنیم اقامه کنیم، برای اینکه این مبدعی رو که در این علم هست تثبیتش کنیم، یا لااقل متعلم رو نسبت این مبدع خوشبین کنیم و قانع کنیم. پس دقت کنیم، ما گفتیم چون متعلم قدرت فهم برهان نداره از جدل استفاده میکنیم، یعنی قصور رو از ناحیه متعلم دیدیم. این گوینده این کار نمی کنه. این گوینده که مبادی هیچ علمی امکان ندارد که با مبادی اثبات بشم، قصور رو سمت مبادی. مبادی این چه میدن که نمیتونن با مبادی اثبات بشن، لذا ما ناچاریم از جدل استفاده کنیم. نمیگه قصور از ناحیه متعلمه. ما گفتیم قصور از ناحیه متعلمه، برای چنین متعلمی نمیتونی از برهان استفاده کنی، ناچار از جدل استفاده کنی. این میگه که قصور از ناحیه خود مبدأه. مبادی با هیچ مبادی اثبات نمیشه، با مبادی برهان اثبات نمیشه. چون با مبادی برهان اثبات نمیشن، با مبادی جدل که مشروعات اثباتشون میکنه. تنجه این فرق بین قول این گروه با قول مصنف، بعد مصنفی قول رد میکنه. حالا ما قولشو بخونم.
درست این که فهمید توی ایش به این مبادی مهم اثبات نمیشه، این در آزو با علم اولیا صادقه.
چی؟
علم اولیا فلسفه،
علم
اولیا بالای بالاترین علم که قبل از اون دیگه علمی نیست، اونجا مبادی نداریم یا مبادی اونجا اشکایی مبادی اونجا اثبات
نه. خود اینا این اشکال کردن که شما میگید موضوع هر علمی داره این فوق اثبات میشه، یه علمی داره این که عالی ترین علمه دیگه فوق نداره. مثلا حالا عارف میگه اون علم عرفانه، فیلسوف میگه اون علم فلسفه است، اختلافه که عالی ترین علم چیه. عارف میگه عالی ترین علم عرفانه، فیلسوف میگه عالی ترین علم فلسفه است. حالا ما میان سر قول فیلسوف که عالی ترین علم و فلسفه میگیم، آیا موضوع فلسفه رو در علم فوق اثبات میکنیم؟ علم فوق نداریم برای فلسفه. یا مبادی فلسفه رو در علم فوق اثبات میکنیم؟ بازم علم فوق نداریم. اونجا جواب دادن موضوع فلسفه بدیهیه، موجوده و وجودم بدیهیه، وجود به موقع وجود موضوع فلسفه بدیهیه هست، مبادیشون بدیهیه هست. مبادی بدیهی ما در اختیار داریم، اون مبادی بدیهی ولی سرزشون کم باشه اونها رو با هم ترکیب میکنیم، سقر و کره میچینیم، نتیجه میگیریم، این نتیجه میشه مبداهای بدی. ما از مبادی استفاده میکنیم، اول مبادی بدیهی رو میاریم، ازش مبادی مبین رو به دست میاریم، بعد این مجموعه مبادی ما رو کاش میکنیم که علم فلسفه رو بخونیم که با اون مبادی بدیهی وارد کار میشیم و در بین راه مبادی غیر بدیهی رو مبین میکنیم، از اون رو استفاده میکنیم. اما مبادی غیر بدیهی رو با چی مبین میکنیم؟ علم فوق نداریم، تو این علم باید استفاده کنیم، تو این علم از همون مبادی برای استفاده میکنیم. شاید هم بتونیم ادعا کنیم که اصلا در فلسفه ما اینجور مبادی که اثبات بشه نداریم، همش مبادی بدیهی هست. اون مباحثی که ما درش از مبادی مبین استفاده میکنیم ممکنه مستقیم مبحث فلسفی نباشند، مبحث عام فلسفی نباشند.
مبادی اگر غیر
مبین
باشه
و مبادی مبین تعیین کنیم میشه جزء مسائل؟ بله،
مبادی اگر غیر
مبین
باشه،
بله، مبادی اگر بخواد اثبات بشه میشه جزء مسائل.
پس مبادی
بعد از اینکه اثبات شد از مسئله بودن در میاد و میشه مبادی. بعد از اثبات، قبل از اثبات مسئله است، بعد که اثبات شدی میشه مبادی. حالا میتونی این مبادی اثبات شده در خود همین علم فلسفه به کار ببری یا در علم پایین. ایشون میگه در علم پایین باید به کار ببری، یعنی مبادی علوم پایین رو تمام به فلسفه درست میکنه، موضوعات علوم پایین هم تمام تو فلسفه درست میشه، بعد این فلسفه موضوعات میده به اون علم پایین، موضوعات درست شده میده به علم پایین، میگه در مورد موضوعات با این مبادی بحث کنید. حالا خودش در مورد موضوعش بحثی نمیکنه، در مورد مبادیشون بحث نمی کنه. مثلا اینکه هر فعلی احتیاج به فاعل دارد، خویش از مبادی فلسفه است، احتیاج به اثبات نداره، بدیهی هر فعلی فاعل میخواد، هر فعلی فاعل میخواد چون فعل حادثه، یا لاغر ممکنه هم نگیم حادث، متجلم یه حادثه فسوم بگه ممکنه، فعل ممکنه و ممکنه علت میخواد. این که ممکنه علت میخواد یه بدیهی، این همیشه از بدیهیات یکی از مبادی خیلی مهم فلسفه است، از چه استفاده میکنیم در چه بدیهی هست. الان فلسفه دل ما یقال، ما یقال در توجیه این که چرا معلم برای متعلم از جدل استفاده میکنه، این چرا رو میخواد جواب بده. ما چرا رو جواب دادیم، این میخواد جور دیگه جواب بده. جمعه لا تلتفه به این جواب، لا تلتفت الى ما یقال که نهو لما کانت المبادی للعلوم لا مبادی لها، مبادی علوم مبادی برایشون نیست، یعنی مبادی علوم نمیشه اثبات کنید با مبدع دیگر در خود همونه. اینا رو من دارم اضافه میکنم ها، چون در جای خودش گفته، اینجا چیزی نگفته، عمدن هم این چیزی رو نگفته، چون وقتی میخواد ردش کنه این مباحثی که من الان به شما عرض کردم این مباحث رو تو اون ردش میاره دیگه، تو استدلال اون مباحثه نمیاره، استدلالی که این آقا گفته، استدلال آقا اینه که مبادی رو نمیشه با مبادی اثبات کرد. حالا با مبادی خود همون علم، با مبادی فوق، علم فوق، اینا هیچ بیان نمیشه، چون بدن این سینه اینا میخواد بگیره. لما کانت المبادی للعلوم لا مبادله ها، چون مبادی ندارند، فلا قیاسات من مقدمات، قیاساتی نداریم که تشکیل بشن از مقدماتی شد. اون مقدمات حقیقی هست، حقیقی در مقال مشهور، حقیقی هست، صادقی هست، برهانی هست. علیه ها متعلق به فلا قیاساته، فلا قیاسات علیه ها. قیاساتی بر مبادی نداریم، اما چه قیاساتی رو نداریم؟ قیاساتی که من مقدمات حقیقیت صادقت برهانیه باشد. اینجور قیاسات رو نداریم. روشن وقت دیگه فلا مده. حالا چه قیاسات برهانی برای اثبات مبادی نداریم؟ فلا مدن نقیص علیه ها. نقیص رو اینجا رو نکنیم، قیاس رو میکنیم، ناچاریم قیاس رو میکنیم علیه ها. برای این مبادی من مقدمات مشهوره، از مقدمات حقیقه نتونستیم استفاده کنیم، از مقدمات حقیقه استفاده میکنیم. این تمام حرف این آقا بود که چون مبادی رو نمیشود با مبادی برهانی اثبات کرد، ناچاریم از مبادی جدلی که مشهورات استفاده کنیم و اون مبادی رو، مبادی علم رو با جدل اثبات کنیم. این حرف این آقا است. بله توضیحی. وقتی به مقدمات حقیقی مشهور خارج میشه، صادق وارد میشه. قید صادقه غیر برهانی همه توضیحی.
مشهور کاذب خارج میشه.
بله؟
مشهور
کاذب
خارج میشه.
بله مشهور صادق به عنوان مشهور بودنش خارج میشه. به عنوان صادق بودنش داخلی. پس وقتی گفت حقیقیه شامل صادقه میشه. بله صادقه ما نداریم. این صادقه که پشتش گفته قید توضیحیه، برهانه هم که گفته قید توضیحیه. فعن نهو جواب این خواست، کوتاه جواب میده، جواب قدرنیه نصف خطه. فعن نهو لیست اقا و صناعت الجدلیه فی زالش من هازه الجهت. ایشون میگه صناعت جدلی فیزالش نی در تبیین مبادی وارد میشه، اما نه به ناظر جهتی که این آقا گفته، بلکه به جهتی که ما گفتیم. دقیق میکنید عبارت رو؟ فینهو شهر این است، لیست ورود پیدا نمی کند، تقرر دارم اینجوری مبادی می کنم، لیست ورود پیدا نمی کند صناعت جدلی فی زالش، یعنی در تبیین مبادی من هازه جهت، از این جهت که مبادی ندارند، بلکه از این جهت رو پیدا میکنند که متعلم قدرت دریافت برهان ندارد. نظام ناچاری باید جدل استفاده کنیم. نه مبادی ندارد. صفحه 51، الان صفحه 50، صفحه 50 نه صفحه 70، بلی صفحه 51، صفحه 50. فیکون الجدل ینفع من حاضر جد، من حاضر جدل نه جهن جد که متعلم قدرت دریافت برهان ندارد. تا اگر مبادی روش گفتیم تنفر نکنه، غیر مشتعزتن من البناله، ولی میخونه اونجا انشالله اشمعزا سویده نکنه شنیدن مبادی، با مبادی آشنا بشه. اگر مسائلی رو در این علم برون مبادی بنا میکنیم قبول کنیم. علت این که ما از جبل استفاده میکنیم اینه که متعلق اون رو با مبادی آشنا کنیم، نه اون مبادی نمیتوانند مبادی داشته باشند. پس این که جدل ورود میکند در بیان مبادی حرف درستیه. شما گفتید، ما گفتیم، ولی شما گفتید ورود جدل در بیان مبادی من حاضر جهته، یعنی اجل این که مبادی ندارن، نمیدیم نه لا من حاضر جهته، بلکه من جهتی دیگر است، از این جهت است که متعلم قدرت شنید و چنیدن و دریافت و برهان نداره. فینهو لیست اقا و صناعت الجدلی فیزالش، وارد نمیشه و صناعت جدلی فیزالش، یعنی در تبیین مبادی وارد نمی‌شود من حاضر جهت، یعنی از این جهت که مبادی ندارند، بلکه وارد می‌شود جدل از جهت این که متعلم قدرت در برهان ندارد. از فین المبادی جواب تفصیلی شروع میشه. این یه جواب جالی بود کهشون داد. حال جواب تفصیلی شروع میشه. البته در این جواب اجمالی فقط ادعا بودم. ادعای تو اطلاع ادعای من درسته، مناظر جهتی که تو گفتی درست نیست، مناظر جهتی که من میگم درسته. این جواب اجمالی یه نوع ادعا بود، نظر میشنویش اکتفا نمی کنه. بگه تو جواب تفصیل، جواب تفصیل در چه کنی؟ در جواب تفصیلیشون پنج فرض مطرح میکنه، پنج تا فرض. در دو فرض مبادی رو بدیهی میگیره، در دو فرض مبادی رو قریبه به بدیهی میگیره، در یه فرض هم مبادی رو اصلا بدیهی نمیگیره، اونجا مبادی باید اثبات بشد. پنج تا فرض شد. در اون دو فرضی که مبادی بدیهی میگیره، یه بار میگه مبادی بدیهیاتن اولیاتن احتیاج به هیچی ندارن، کافیه که ارزششون کنی. در یه فرض دیگه میگه که بدیهی هستن و احتیاج به تجربه دارن، احتیاج به حس دارن. همینطوری بگی طرف قبول نمی کنه، اش بگی میگه مثل چی؟ باید مثلشون نشونش بگی تا حس کنه، تجربه کنه. گاهی از اوقات هم نه، احتیاج به خبر ثقات داره، یه ثقهی خبر بده این متعلم هم به اون ثقه مطمئن باشه قبول کنه. پس توجه کنی بدیهیست، یه وقت بدیهی به این صورت که احتیاج به حس و تجربه و خبر ثقات نداره. گاهی هم بدیهیست به این معنی که احتیاج به حس داره، احتیاج به تجربه داره، احتیاج به خبر استقلال داره. هر دو رو بدیهی حساب میکنی. این دو تا فرض. فرض بعد اینه که قریب به بدیهی باشه. اینم دو تا شعبه برش میده. یکی قریب به بدیهیست که با تنبیه روشن میشه، احتیاج به قیاس نداره، با تنبیه روشن میشه. فرق بین قیاس و تنبیه هم در فن چهارم که بحث قیاس گذاشته و تو ذهنتون هست که حالا من انشاءالله وقتی رسیدم اونو بحث میکنم، با یه تنبیه روشن میشه، احتیاج به قیاس نداره. دوم قسم قریب به بدیهیست که با تنبیه روشن نمیشه، احتیاج به قیاس داره. با اینکه بدیهیه، نه قریب بدیهیش رو گفتم، با اینکه قریب بدیهیه ولی قربشون مقدار نیست که باید تنبیه آشکار بشه. قربش به بدعت زیاد نیست، یه خود دور از بدعت، ازادش به قیاس داره. این شد چهار قسم. قسم پنجم اینه که اصلا مبادی بدیهی نباشه، قریب بدیهی هم نباشه، نظری باشه، احتیاج به اثبات داره. این پنج قسم ایشون ذکر میکنه، حکم شروع میشه. حکم قسم اول یعنی فرض اول که بدیهیست، حتی احتیاج به حس و تجربه و اخبار ثقات نداره. او رو میگه که این چنین بدیهی از مشهورات آشکارتره. چطور برای اثبات این مبادی آشکار میخوایی از مشهوراتی که آشکاریشون کمتر استفاده کنی؟ چطور میتونی با مشهوراتی که یه ذره مبهمند مبادی رو اثبات کنی که کاملا روشنه؟ این مبادی خودشون روشن‌تر از مشهورات هست، هیچ احتیاجی به مشهورات ندارن. از در چه این موردی همونطور که به برهان احتیاج نداریم یا شاید هم نتونیم برهان اقا میکنیم، به جدل هم احتیاج نداریم، این مورد که تموم شدی. پس در این مورد حرف شما که میگید از جدل استفاده میکنیم حرف باطلیه، چون مبدا بدیهیست، حتی از مشهورات هم بدیهی تره، احتیاجی نداره شما از مشهوراتی که مقام مبهمن برای چنین بدیهی استفاده کنیم. اما فرض دوم که احتیاج به حس، تجربه، اخبار ثقاته، ایشون میفهمد که اینم احتیاج به جدل نداره. اگه احتیاج به حس داره به حسش برسون نشونش بده، احتیاج به تجربه داره که تجربه حسمون کردنه، چند بار به حسش برسون. احتیاج به اخبار ثقاتم داره که حالا اگه معلم ثقه هست که غالبا مورد اطمینان متعلمه هستن، اگه این طور خب معلم بگیر که خبر سقست دیگه حجت میشه متعلم قبول میکنه. در اینجا احتیاج به جدل نداریم، بلکه کافیست خبر سقه بیاریم، تجربه بیاریم، حس بیاریم. پس در این دوجه اصلا احتیاج به جدل نداریم. میام تو اون دو فرض دیگه که قریب به بدیهی هست. از کلیم یه بر قریب بدیهی یعنی انقدر قرن بدیهی زیاده که با تنبیه میتونید حلش کنید. ایتج رو قیاس نکنید. تنبیه رو با قیاس متفاوت گرفتیم. و اصل معنای تنبیه این بود که اگر در ذهن مخاطبشون مطلبی وجود داشت شما دیگه نمیتونید قیاس بیارید اون مطلب رو در ذهنش ایجاد کنید. اون مطلب تو ذهنش وجود هست، ایجاد کردنش میشه تحصیل حاصل. منتها این این شخص مخاطب شما این مطلبی رو که تو ذهنش هست با مطلب دیگری که اون هم در ذهنش هست باطی کرده، مخلوط کرده. شما تنبیهش میکنید، یعنی آگاهش میکنید برای تعیین، یعنی برای جدا کردن این دو مطلب. مثلا وجود رو میدونه، معنی وجود رو میدونه، معنی وحدت هم میدونه، اونطور این دو تا رو قاطی کرده. معنی وجود رو نمیدونه، مال اون مثلا وحدته یا مال وجوده، یا معنی لاینقسم رو که معنی وحدت نمیدونه مال وجود یا مال وحدت. خب هم معنی وحدت هم معنی وجود بدیهی هست، این هر دو هم تو زنین آقا هست، اونطور نمیدونه این معنی مال این لفظه یا اون معنی مال این لفظه. هیچ کنون این تشخیص نمیدونه. ما تنبیهش میکنیم، تنبیه یعنی آگاهش میکنیم در همین حد که معنی معین بشه. احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به هزار معنی نداریم، معنی خودش حاضر است، فقط ناچاریم که این معنی حاضر تعیین کنیم. این اصطلاح میگن تنبیه. تنبیه برای تعیین میاد نه برای ایجاد. برهان میاریم تا معنی رو ایجاد کنیم، تنبیه میاریم تا معنی موجود رو از معنی دیگری که با هم خلق شدن جدا کنیم و تعیین کنیم. تنبیهتر دقت میکنه خیلی کارش آسونه، یعنی در قیاس شما قیاس میارید تا معنی رو احضار کنید. در تنبیه معنی نمیخواد احضار بشه، تو ذهن حاضر هست، کافیه که شما اون معنی حاضر در ذهن رو از اون خلطی که جده خالص کنید. این معنی تنبیه و معنی قیاسه که قیاس برای آوردن مطلب به ذهنه، چون مطلب تصدیقی دیگه. گاهی از اوقاتم تعریف شما تنبیهیه، گاهی قیاستون تنبیهیه، گاهی تعریفتون تنبیهیه. یه وقتی میخواد تصور رو برای مخاطب درست کنید، تصور نداری میخواد تصور درست کنید، تعریف حقیقی میاری، تصدیق نداری میخواد تصدیق بیاری، قیاس حقیقی میاری. اما یه وقت میخواد تصور رو که داره یا تصدیق داره تعیین کنید، اینجا تعریف تنبیهی یا قیاس تنبیهی میاریم. از تنبیه برای تعیین چیزی که هست، قیاس برای احضار چیزی که نیست. این فرق بین قیاس و تنبیه. اما شرایطی هم داریم در قیاس یا در تعریف. مثلا تعریف باید جامع افراد باشه، منغیر باشه، باید مشتمل بر دور نباشه، یا به تعبیر دیگه باید معرف اجلای از معرف باشه. این تو نباشه که معرف رو با معرف و معرف رو با معرف اشتسیم که دور روزه میاد. این شرایط تعریف حقیقی، بلکه تعریف تنبیهی. تنبیهتون دوری هم باشه میگن اشکال نداره، جامعه افراد مانع اغیر رو نباشه اشکال نداره. خیلی شرایط که شما در تعریف حقیقی یا قیاس حقیقی دارید در تنبیه هست میشه. پس هم فرق بینه تنبیه و قیاس یا تنبیه و تعریف روشن شد، هم شرایطشون اشاره شد که ما سختگیریمون تو تعریف حقیقیه و تو قیاس حقیقیش. در تنبیهات چه تعریفی باشن چه قیاس باشن ما سختگیری نداریم. خب این یه مطالبی است که در فن نشوارون گفته شده. حالا ایشون بیان میکنه، میگه که گاهی از اوقات این مبدأ بدیهی نزدیک است، نزدیکیش اینقدر زیاده که شما برای بیان این مدن چه برای بیان اثباتیش چه بیان تصوریش هیچ کدوم احتیاجی به قیاس و تعریف ندارید. کافیست که از تنبیه استفاده کنیم. با یه تنبیه کوتاه این مطلب حل میشه. در اینجا میشه بگیم از اینجا به جدل داریم. کافیست که تنبیهش کنیم. حالا برای به سرز قیاس هم نباشه. به هر نحوی که تونستی آگاهش کنی کافیه. ولی قیاس هم نباشه، تعریف هم نباشه. به هر نحوی باشه. پس این سومی هم، سومی مورد هم احتیاج به جدل نداره. این مورد چهارم که مبدا نزدیکی به بدیهی است، ولی نزدیکیش خیلی زیاد نیست، لذا با تنبیه نمیشه این مبدا رو در ذهن شخص تعیینش کنی و مشکلاتش رو برطرف کنی، ناچاری قیاس رو میکنی. با قیاس باید مطلب افاده کنی. قیاس در خود همون علم بعد اینچه برمیگرده به این شخص میگه که پس بازم قول تو باطل شد، تو باشی قیاس نمیخوایی، من میشه قیاس میخوام، جدل کافی نیست، استفاده از مشروعات کافی نیست، تو میخوام مطلب رو احضار کنید از این شخص، اونه مطلبی که نظریه بدیهی نیست، باید قیاس رو شده میکنی. قیاس جدلی هم که از مشروعات حکی میشه کافی نیست، قیاس واقعی باید اقام میکنی. پس حرف چی میگویی ما در بر مبادی قیاس اقامه نمی کنیم حرف عامی نیست، ولی در سه جا ما قیاس اقامه نکردیم، حتی جدل هم احتیاج نداشتیم. ما شما گفتیم قیاس اقامه نمی کنیم به جدل احتیاج داریم، ما گفتیم نه خیر، قیاس اقامه نمی کنیم به جدل احتیاج نداریم. در سه مورد، در یه مورد قیاس اقامه کردیم باز از جدل استفاده نکردیم، پس در هر چهار مورد قلطه رد شد. مثلا فرض چهار، فرض پنجم، فرض پنجم این که اصلا آبادی نظری هم نه بدیه نه قریب بدیهی، بلکه نظری هم این احساس شد معلوم شد از اثبات داره، اون تا اثباتش در این علم نمی شود در این فوق می شود، ولی بالاخره اثبات می خواد. پس اینجا ما از جدل استفاده نکردیم، اینجا ما از مثبت استفاده کردیم، از یه قیاس استفاده کردیم که بتونیم مبلغ اثبات کنه. بنابراین چه موردی برای حرف شما باقی میمونه؟ میتونه داره به این شخص میگه، این شخصی که داره قولش رو رد میکنه، چه موردی برای شما باقی میمونه؟ پنج موردی شما نداریم که هیچ کنم از این پنج مورد رو مکدر استفاده نکنیم، یعنی موظف میشه مکدر استفاده کنیم. در سه مورد یا هیچ قیاس استفاده نمی کنیم، در دو مورد دیگه استفاده میکنیم، یکی از قیاس در خود همین علم، یکی از قیاس در علم فوق استفاده میکنیم، ولی قیاس جدلی نیست، قیاس درست حسابیه، قیاس برهانی. حالا در این جور موارد اگر جدل اقامه کردیم، قایم جدل اقامه میکنیم، این برای چیه؟ برای اینکه متعلق مقامه کنیم. دقت کنید ابن سینا تو همین دو مورد هم که احتیاج به قیاس هست اجازه قیاس جدلی رو میده، اونتا میگه قیاس جدلی برای قانع کردن متعلمه، برای اینکه اون ذهن انکار کننده متعلم رو خاموش کنی که دیگه انکار نکنه، با خیال راحت مطلب بپذیره، نه بخواد اینکه این مبدأ امکان اقامه قیاس ندارد. ما قیاس داریم اقامه میکنیم، نه که امکان قیاس ندارد، امکان اقامه قیاس دارد، منطقه ما عجله استفاده میکنیم. چرا؟ باید که میخوام متعلم رو قانع کنیم، برای ما کافیش قانع شدن متعلم، نه عالم شدنش. عالم شدنش بعدن که با برهان آشنا شد عالمش میکنیم، حالا که با برهان آشنا نیست قانعش میکنیم، عالمش نمیکنیم. پس توجه میکنیم در این دو مورد احتیاج به قیاس هست. اگر در این دو موردی که احتیاج به قیاس هست ما از جلل استفاده کردیم، برای قانع شدن متعلم، نه برای اینکه این موارد مواردی هستن که قیاس اقامه نمی شود، کردیم که قیاس در هر دو مورد اقامه نمی شود. پس حرف این آقا در هر پنج مورد باطل شد. در سه مورد که اصلا احتیاجی به اقامه قیاس نیست، در دو مورد احتیاجی به اقامه قیاس هست و امکان اقامه قیاس هم هست، و اگر جدل استفاده می کنیم نه به خاطر این است که امکان قیاس نیست، بلکه به خاطر اینکه می خواهم متعلم رو قانع کنیم و به قناعت متشنم رو اشتفا می کنیم. هیچ اصراری نداریم که عالمش کنیم. او بعدن که قدرت در دریافت برهان پیدا کرد عالم میشه. من یه صفحه بحث از خارج گفتم. حالا توجه من دست رو بخواه.
اسم چهارم پنجم که قیاس میخواستن چهارمی فهمانی در این علم پنجمی در علم قبلی اینا رو به نظر باید یه جور دیگه رد کرد، چون چهارمی اگر در این علم قیاس بخواد دیگه اصلا مبدا نیست، میشه مسئله و یه چیز نمیتونه از یه جهت مبدا جز مبدا باشه از یه جهت جز مسئله.
بله این گفته شد و بدن هم اشاره میشه که اونجا که برای خود میخواییم دلیل بیاریم و مبدعی، این مبدع دیگه مبدع نیست، مثل است بعد از این که ثابت شد میشه از مبدع به عنوان مبدع هست استفاده کنیم.
بعد مبدع حقیقی که ما از اجزای سلسله علوم
قبل از اون قسم مبدع هایی که نمیشه برای شما برهان کرد، نمیشه توی این ازش مثل از اون قبل نیست.
این در محل بحث ما خارج هست.
چرا نه؟ این آقا که ما داریم ردش میکنیم مطلق مبدع رو گفت.
مطلق مبدأ رو
ببینید،
مبدأ
نیست،
شما
مبدأ تعریف داره. مبدأ حالا ایران ببینید، این مبدأ اون از قسم اون مبدأهایی که نمیتونید در موردش فرض کنید نیست. از قسم مبدأهایی که میتونید در موردش فرض کنید.
این
آقا گفتشه حتی این هم مبدأ ندارد. اون اشکال اونی که مبدأ دارد. حالا آیا میتونیم از مبدأش فرض کنیم یا نکنیم خوشی بحث دیگه است. ولی ما میگیم بحث میکنیم. تو خود علم بحث میکنی، من تو چیز مسئله حسابش میکنی. اونی که در علم فوق بحث میشه اون نه، اون مسئله این علم نیست، مسئله علم فوقه. ولی اونی که تو خود همین علم بحث میکنی مسئله است، بعدا میشه مبدع. پس این آقا در این آقا رد میکنی که گفت این مبدع مقدمه ندارد. معلوم شد مقدمه دارد، با مقدمه در اثبات میشه. همین اندازه برمه کافیه. حالا این که چرا تو خود علم ازش دارید بحث میکنید و بیرون علم بحث میکنید یه مسئله است. اونو بخون جوابشو میریم تا بحث میکنید چون مسئله است، مبدع نیست. بعد از این که مبدع شد یه بحث میکنید. خب بعد از
پنجم که استدلالش در علم قبلی این که دیگه رفت از من نزا خارج شد. قسم پنجم که قریب بدیهی بود ولی استدلالش در این علم نیست، در یه علم دیگه است.
اون که قریب بدیهی نبود، اصلا نظری بود. پنجمی نظری بود.
نظری بود. این دیگه از مدرسه یه اصلا خارج شدیم. چون اصلا اثباتش در یه علم دیگه است. حالا شما
نه این گوینده گفت اثبات نمیشه. حتی در علم دیگه هم نگفت.
اثبات برهانی
نمیشه. این قسم پنجم ما میگیم اثبات میشود ولی در علم فوق اثبات میشود. این آقا تفصیل نزد به این اقسام. یه طور مطلق به مبادی اثبات نمیشه.
در همون علم
من گفتم عبارت نگاه کنید، لا مواد علها، مبادی علوم لا مواد علها. لا مواد علها نفی جنسه، نه خودمون علم نه در علم فوق. به طور کلی داره مبدع رو نفی میکنه. مبدع داشتن مبدع رو نفی میکنه.
اصلا اینجوری باشه حرف ایشون نمیشه که بعضی از تصورات و تصدیقات کلن برهان پذیر نیستن.
کی میگه اینو؟
مستشکل.
مستشکل نمیگه، مستشکل تمام مبادی میگه برهان پذیر نیست.
بطره تمامی مبادی علوم برهان پذیر اصلا نیست.
بله
این خیلی رو حرف بازور بازور.
خب بله دیگه بطره دیگه، این حرف بطره. حالا این نیستی نداره تایید میبین، این نیستی نداره تفصیل میده. میگه مبادی پنج قسم هست، دو قسمش مبدا میخواد، سه قسمش مبدا نمیخواد. سه قسمی که مبدع نمیخواد جدل هم درش را احتیاجی نیست. اون دو قسمی که مبدع میخواد مبدع داره، اگر هم جدل رو میاریم به جهتی دیگه جدل میاریم. پس در هر پنج قسم کل این طرف رد کرد. روشن مثلا بعد از این
پنج قسم چهار قسم اول به اون بلیغ و نظری که ما قبلا استفاده داشتیم، چهار قسم اول میشه بدیهی در
واقع. چهار قسم اول، دو قسم اولش بدیهی، دو قسم دومش قلیل بدیهی. همون که خودش
بدیهی
داشتیم
یا نظری
داشتیم.
این قسم
سوم و چهارم
در واقع میشه
جزو بدیهیات
ما.
چون
ما تصور
تصدیق
و
تصدیق نه دیگه، معلوم شد که ما قریب بدیهی هم داریم. چرا نداشتیم؟ الان با این توضیح جزوی معلوم شد قریب بدیهی هم داریم دیگه.
تقسیم ما
وقتی
تصور
به تصدیق
و
تصدیق
داریم
که
تصدیق سنایی بود، دوتایی بود.
خب حالا اشتباه شد، یه جا تقسیم سنایی کردیم یعنی سینامه گفت نه اینجا تقسیم خماسیه. معلوم شد اشتباه شدیم، پنج قسط داریم نه دو قسط. برای همچنان نگفتیم ما دو قسط داریم. اونیم که گفتن دو قسط داریم تا تصور شدن نرفتن تو اقسام دیگه. ابن سینا هم بارها از کردن، ابن سینا تمام زوایای یه مطلب رو محاسبه میکنه، تمام انشاءاتش رو میبینه. لزامی بید اقسامی که شاید به ذهن من نرسد ایشون اون اقسام میاره. حالا یه جا ما اشتباه هم گفتیم مبدأ درسته، بعضیش نظری بعضی ندی. ابن سینا میاد میگه نه، پنج قسمه، دو جور بدیهی داریم، دو جور غریب بدیهی داریم، یه نمیشه نظر. معلوم میشه که ما اون وقتی که گفتیم دو قسمه یا تسامح شدیم یا اشتباه شدیم.
نه تسامح کردیم نه اشتباه کردیم، چون این چهار،
یعنی ابن سینا اقسامش رو باطل داره میگه.
نه نه، یعنی این چهار ببینید، ما تسامح اینجوریه، اول میگه بدیهی یا نظری، بعد بدیهی رو چهار قسم میکنیم. چهار قسم این مقسم اولی با اون قسم
این هم تسامح، اگه این کار رو میکنی تسامح. بعد میگیم بدیهی چهار دست تقسیم میشه، بدیهی چهار دست تقسیم میشه، بدیهی همون دوتای چیزیشون گفت، دوتای دیگه میشه قدیمه بدیهی. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم، ما داریم در فلسفه بحث میکنیم، در فلسفه باید دقیق حرف بزنیم. این که اصلا بگیم چهار دست بدیهی است، ولی دو قسمت بدیهی نیست، قدیمه بدیهی. اون که از اول خوب نگفتیم، از اول میاد تقسیم کنیم، بدیهی داریم، قدیمه بدیهی داریم، نظریه تو مبادی ها بدیهی داریم، قریب بدیهی داریم، نظری داریم، بعد همه حکم شروع کنیم همچی که میشین عمل کنیم. شما ایراد اینه که اون دوتا قریب بدیهی بکنیم دیستو بدیهی میخواد این کار بکنیم، چه لزوم داری این کار بکنیم؟ جدا شده خب بلقه جدا هست، ممکنه شما بگید بدیهی هست ولی بدیهی یه نظر مهم هست،
بدیهی بحث
نیست، ولی
تعریف بدیهی
رو دوست داریم. بدیهی مهمه، هیچ واسطه ای نمیخواد میشه اول، ولی بدیهی که واسطه هست ولی واسطه در دسترسه، این سهم و حس و خبر استفاده.
حالا علاقه شما اسمی رو بذاریم بدیهی که خود مبهمه، یه اسمش رو بذاریم قریب بدیهی، تو اسم رو داریم خیلی هم در پانه داریم. فإن المواد التي للعلوم امکانت بیانتن به انفسها، به انفسها یعنی بدون احتیاج به تجربه، بدون احتیاج به حس یا اخبار ثقات، هیچ چیزی دیگه نمیخوایم، خودش بدیهی. در این صورت لن تستر متعلم به قیاسات جدلیه که تو بیان و اینجور موادی رو، این جمعاتی چه به بیان احتیاج به بیان ندارن که قیاسات جدلی بیاد بیان کنه، به خصوص که قیاسات جدلی از مشهورات تشکیل میشه و مشهورات از اینجور بدیهات مهمترن، و چطور میخوان بیان این بدیهات رو اثبات کنن؟ بدیهات قبل از اینکه مشهورات بیان رو ثابتند. فإن البینات بینات به انفسها، به انفسها قد بیناته، بیانات به انفسا، این اونی که خودشون روشن نهتش به روشن کننده ندارن، او زهم نالجدلیات، از جدلیات دیگه استفاده نمی کنه. پس اینجور بدیات وزش روشنه، پس این جدلیات احتیاج نداره. اگر این کسی از جدلیات رو استفاده کنه کار لغوی شده. و این کانت فرض دومه، و این کانت این موادی این نما توبین بالحس و تجربه، در این صورت هم متعلم احتیاج به جدل ندارد، بلکه کافی است که حس و تجربه رو دارش فراهم کنی. و امکانت این مبادی، یعنی اون مبادی این نماتوبین بالحس و تجربه، فلای از سر رو معلم نیست، نیست یعنی همونطور که در قسم قبل احتیاج نداشت، اینجا هم احتیاج ندارد به اینکه زحمت بکشد قیاس جدلی رو، بل یفزع بالمتعلم فیه الی حس و تجربه. فیه یعنی در چنین موردی، فیه یعنی در چنین موردی که مبدأ با حس و تجربه روشن میشود، یفزع بالمتعلم، فزع به معنی کمک و به معنی ترس هر دو آمده. اینجا به ایشون از دو معنا شاید جور نباشه، شاید به من کمک بکنید، شاید ترسم یه جور معنی بشه. یفزا بالمتعلم با بای بالمتعلم داره متعدی میشه، یعنی که هنوز سوق میدهد متعلم رو، حالا یه افتر من سوق دادن نیستم، ولی در اینجا اینجا معنی میکنی سوق داده میشه بعد متعلم فیه در چنین موردی به حس و تجربه، حواله داده میشه، ارجاع داده میشه به حس و تجربه، نه که ارجاع داده میشه به قیاس جدلی. اون دیگه قیاس جدلی اونجا لازم نداره، استرار به قیاس جدلی نیست، استرار به حس و تجربه است. و شهادت ثقات یعنی به حس تجربه یا شهادت افراد موثق اجازه‌شونی. ثقات در کتاب ما پریدیگی داره خونده نمیشه، ثقات تصحیحش کنید، شهادت ثقات. خب این دو فرض بود که در هر دو فرض بدیهی بودن، منطقه یکی بدیهی بود به انفس ها، یکی هم بدیهی بود با کمک تجربه و حس. قسم سوم و چهارم قریبه به بدیهی است. و این کان نیسه بینن لکنه هون معزالش قریب هون بگین، معزالش یعنی علاوه بر لیسه بینن، در این لیسه بینن قریب منال بینه. و این کان لیسه بینن، اگر بینه نبود، لکن در این بینه نبودن قریب بینه بود. این دو جوره فهم ما ان یکون قروه منال بینه به این صورت که تنبیه کم یوقفو علیه، یوقفو یعنی ایجاد اطلاع میکند علیه، وقوف در اینجا من ایستادن نیست، وقوف در اینجا من اطلاعه، تنبیه کم مطلع میسازد متعلم رو علیه بر این قرینه من البیه. در چنین حالتی فیجب ان ننبه علیه من غیر قیاسه، اینجا واجب است که ما تنبیه را میکنیم علیه، یعنی بر این قریب من الیمین احتیاج به قیاس نداریم. پس قول اون شخص در اینجا هم باطل میشه، چون گفت قیاس جدلی میخوام، ما میگیم نه قیاس جدلی هم نمیخواست، احتیاج به هیچ قیاسی نداریم، چون قریب من البیان تنبیه کافیه. فقط الان تا فرق بین تنبیه و بین قیاس و در فرق چهارون فرق بین تنبیه و قیاس رو دانستیم. ما در اینجا قیاس لازم نداریم، حتی قیاس جدلی و به تنبیه میتونیم اکتفا کنیم. قسم چهارون به این کان قربه من البین، یعنی قرب این مبدع به بین در اون حدی نیست که با تنبیه آشکار بشه، قربش به این صورته که باید از بدیهیات برای اثباتش استفاده کنی، یعنی بدیهی نیست، نظری هم که ما از نظریات مبین به سمتش بریم نیست، از نظری از امور قریبه بداهتیست که با اوائل میتونیم به سمتش بریم، اوائل یعنی بدیهیات، اولیات، با اولیت میتونیم اثباتش کنیم، این خودش اولی نیست. و این کان قرب این مبدع من البین به این صورت، به این راه، به این طریق که ان مقدمات قریبتن من الاوائل تنتجو، من الاوائل بیان برای مقدمات، مقدماتی که قریب من الاوائل هست، اول یعنی بدیهیات، مقدمات قریب من الاوائل چون که جهو نتیجه میدن این مبدر رو، خودش جز اوائل نیست، مقدمات مبینی هم که نظری بودند و اثبات شدن احتیاج ندارن، بلکه اکتفا میکنن به مقدماتی که قریب من الاوائل، به همین مقدمات قریب من الاوائل چون که جهو نتیجه میدهی مبدر. خب در این صورت مبدر با قیاس اثبات شد، نه با قیاس جدلی، با قیاس معمولی. پس شمای گوینده چطور ادعا کردید که در اینجا ما نمیتونیم قیاس رو میکنیم، ناچاریم از جدل استفاده کنیم؟ الان توجه میکنید ما قیاس وظیفه اونی که ادعا میکنیم. فلهو ازن مباد این لامحاله، فلهو یعنی بچه این مبدعی که قرب من البین دارد، ازن یعنی در این هنگامی که برای اثباتش باید از مقدمات قریب من الابایل استفاده شود، مبادی هست نامحاله و علیه قیاس هم صادقه. علیه یعنی بلی این در این مبدع اقامه می شود قیاس صادق، این قیاس برهانی، منطقه قیاسی که از مقدمات چنینی استفاده میکنه، از مقدمات قریب الاول استفاده میکنه. علیه قیاس صادق، نه قیاس مشهور، نه قیاس جدلی، بلکه قیاس برهانی. اما فیزال کل علم، اگر بتونیم با بله اما فیزال کل و اما فیل مناخر یا در همون علم از مقدمات قریب من اول استفاده میکنیم و استفاده میکنیم یا در علم دیگر استفاده میکنیم، قسم پنجم و در علم دیگر استفاده کنیم، ولی یه قسم چهارم رو میتونیم در خود علم استفادهش کنیم، میتونیم در علم دیگر استفاده کنیم. ولی اصلا امرو آرام آقایی این حتما نباید سرخط نوشته بشه، یه متصل به حرف قبله، یعنی در همین قسم چهارم لیس الامر علی مقالی هم اونطور نیست که اینا گفتن. اینا چی گفتن؟ گفتن احتیاج به قیاس نداری، قیاسی که صادق باشه، بلکه قیاس از قیاس مشکل استفاده میکنی، یعنی احتیاج داری. حالا من میشون نه احمد علی مقالی نیست، ما احتیاج به قیاس صادق داریم. لیس الامر علی مقالی چه گفتن؟ مقالی چی بود؟ من انه لا قیاس صادقون علیه اصلا، قیاس صادق علیه وچه این مبدعی نداریم اصلا. حال دیدیم نخیر، قیاس صادق هم داریم، بله قیاس جدلی هم میتونیم داشته باشیم در جهتی که ما گفتیم، نه جهتی که این آقا گفت، قیاس صادق هم میتونیم داشته باشیم. این که گفت قیاس صادق نمیتونیم داشته باشیم غلط. فیحتاجه الالمشهور، یعنی حتی هم یحتاجه الالمشهور، یحتاجه هم میخونم که به معنی حتی هم یحتاجه. این چه نیست که قیاس صادق نداشته باشیم تا احتیاجی به مشهور پیدا کنیم، بلکه قیاس صادق هم میتونیم داشته باشیم، بنابراین احتیاجی به مشهور نخواهیم داشت. تا اینجا قسم چهارم تموم شد و این کان قسم پنجمه، یعنی فرض پنجمه. و این کان اون مبدأ مما لیس یسترین اصلا، روشن نمیشه، نه با اصلا، نه خودش روشن است، نه با تندی روشن میشوند، و نه با قیاسی که مرکب است از مقدمات قدیم الابایی با این شما ولی روشن نمیشه. احتیاج به یک قیاس درست حسابی داره، احتیاج به یک قیاسی داره که از مقدمات کامل استفاده کنه. خب در این صورت میشه یه امر نظری، احتیاج به اثبات داره. چطور شما میگید مبدا نداره؟ چطور میگید قیاس و اشتقامه نمیشه؟ این قیاس و اشتقامه میشه، تازه قیاس مهمی هم داره و اشتقامه میشه. و این کانو ایماله ایسا یه سبین اصلا استبانتن توق اصدقت به ولی اعتقاد الله. ببین چطور میخونم، توق اصدقت به ولی اعتقاد الله، روشن نمیشه روشن شدنی که ایجاد کند ثقه رو به ضمیر بهی برمیگرده به مای ممالیسه یستبین که همون مقدمه است، همون مقدمه که مورد بحث ماست، همون مبدعی که مورد بحث ماست. روشن نمیشود روشنی که ایجاد ثقه به اون مقدمه کند، ولی اعتقاد له، ایجاد اعتقاد به اون مقدمه کند، اعتقاد اطور سر است و تو قول اعتقاد له. خب اگه اینه، از کجا فهمیدی که این مقدمه صادقه؟ شما میگی که آشکار نیست، قریه به آشکارم نیست، پس از کجا فهمیدی این صادقه؟ و از کجا تونستی مسائلی که در علمه در این مقدمه که نمیدونی صادقه بنا کنی؟ مقدمه رو باید اول صادق بودنش اثبات کنی، بعد مسائل رو برش بنا کنی. هنوز ندونستی که این مقدمه صادق است یا نه، چطوری میتونی مسائل رو بنا کنی؟ پس اولا از کجا فهمیدی صادقه؟ ثانیا چطور به خودت جرأت دادی بعد مقدمه که صدقش رو نمیدونی مسائل رو بنا کنی؟ این اولین اعتراضی که میکنه ابن سینا بر این آدم. میگه شما گفتید این تیم فلسفه میکنی و ما هم میبینیم که خودش خود به خود آشکار نیست، قریب و آشکار نیست، با قیاس هایی که مقدماتش قریب نلوائله بازا احساس نمیشه. خب از کجا میفهمی که این مقدمه صادقه که بعدم تو علم مسئله روش بمه کنی؟ نمیتونی ثابت کنی صادق بودش، حتما باید قیاس رو قانون کنی و چاره نده این جزء قانون قیاس. اونجا قیاس رو به شما گفته میشه که در علم قابله کنی، در علم فوق قانون کنی، اونجا که از مقدمات قریب مقدمه اوائل میتونی استفاده کنی، بتونی اجازه داریم قیاس از خود تو خود علم برقرار کنی، اجازه داریم در علم دیگه برقرار کنی. ولی در این مقدماتی که در این مبادی که محکمن و با بداهت روشن نمیشن، با مقدمات قلیمی و عبایل و تنبیه هم روشن نمیشن، در اونجا اجازه نمیدین در خود علم اثباتش کنی این مبدر رو و در این فوق اثبات کنی، ولی بالاخره اثبات میشه. تا اثبات نشده نه اطمینان به صدقش داریم نمیتونیم مسائل روش بنا کنیم. فما یدرینا، ما استفامی است، فما یدرینا انهو صادقون، از کجا بفهمیم که انهو یعنی این مبدع صادقه؟ این اولا. ثانیا کیفت کنون انا ثقتون به ما یبنا علیه، زمیر علیه برمیگرده به همون مای ممالیس، زمیر انهو صادقون هم همینطور، این برمیگرده به اون مبدع. چگونه لنا برای ما اطمینان هست به ما یعنی به مسائلی که یبنا علیه، بنا میشود وچه این مقدمی که روشن نبوده و به قول شما قیاسا مشقامه نشدیم، نه خودش روشن بوده نه شما اجازه دید قیاس و اشتغامه بشه. خب از کجا تونستی اطمینان کنی که این مقدمه صحیح است تا مسائل برش بنا کنی؟ خب این آدم میگه که از جدل، دقت کنی جواب امیسینه میدونی میگه از جدل. امیسینه میگه جدل چقدر استفاده بهتون میرسونه؟ این مقدمه مقدمه ایست که خودش روشن نیست، حتی با قریب من الاوائل هم ثابت نمیشه، یه چند مقدمه محکمیه. خب شما میخواد با جلد ثابتش کنی، جلد چقدر استفاده به شما میشه، چقدر کمشتون میکنه؟ معونی با این چقدر کمش میکنه؟ میفهمد که یه فایدهی داره، جلد فایده داره، بی فایده که نیست، اما فایدهش در حد این چی میتونه مقدمه رسوات کنه؟ شما رو شنونده رو به مقدمه عالم نمی کنه، اینقدر کمک شما نیست، ممکنه کمک کنه ولی در همین حدی که شما رو قانع کنه. یعنی در چنین مقدماتی ما باید به قناعت اشتفا کنیم. چرا؟ چون به قول شما از جلل سپاده می کنیم و جلل جز قناعت چیزی برمون نمی گره، اقناع می کنیم دیگه، اقناع می کنیم ما رو سال قناعت می کنیم. پس در چنین جایی ما باید قناعت کنیم به همونی که جدل استفاده میرسیم به قول شما، ولی قول ما اینه که میتونی استدلال کنی، به اون قناعت هم اکتفا نکنی، دنبال علم باشی منتصر کن استدلالش تو استدلالت تو علم دیگر باشه، نه تو در علم فوق استدلال کنی. اما معونت الجدلی، کمکی که جدلی در این مقدمه میتوان، در این مقدمه قسم پنجم میتواند انجام دهد، فان یبلغ افادتا فی، به این است که برساند افاده ای رو فی، فی یعنی در این مبدع یا در این اعتقاد، فرق نمی کنه، فقط میتونه در این اعتقاد به ما کمکی رو کنه و این که اعتقاد رو اثبات کنه نه. فان کان لا سبیل الی معونته، اگر به کمک جدل راهی نبود، فیکون قصار علمنا به مبادی علوم قناعتن، قصار نهایت علمی که ما به مبادی علوم پیدا میکنیم اینی که قناعت کنیم، یعنی در مبادی علوم دیگه دنبال علم نیستیم، دنبال قناعتی. به قول شما از جدل استفاده میکنیم دیگه، جدل هم که کاری جز اقناع نداره، پس بنابراین برای ما قناعت درست میکنه، بیش از قناعت چیزی آیده ما نمیکنه. کنا لا نجد سبیلا الی تصدیقها، گویا ما راهی به تصدیق این مبادی دیگه نداریم، باید به قناعت اکتفا کنیم، دنبال تصدیق نباشیم. چرا؟ چون شما گفتید که نمیتونیم استدلال بر این مبادی، نمیتونیم استدلال کنیم، البته ما میگیم میتونیم استدلال کنیم، شما گفتید نمیتونیم استدلال کنیم، پس تا دنبال رسول نیستیم. از اون طرف جدل میتونیم استفاده کنیم، جدل هم که قرشون کمکی با نکنه، اگر هم بخواد کمک کنه قناعته، تصدیق نیست. پس ما روی راه تصدیق ما ندهیم که انا لا نجد سبیل را تصدیق ها تصدیق های تصدیق این مبادی. ما صحیح کتاب ما نقطه به زیاد تصدیق ها بلحقیقه جدا شده، بلحقیقه لیسه من آزایت نیم. خب ابی نداره، ولی میتونیم به حقیقه هم مربوطش کنیم به تصدیق ها که انا لا نجد سبیل الا تصدیق ها به حقیقه. به حقیقه نمیتونیم تصدیقش کنیم. بعد عبارت کتاب ما داره لیسه من هازا یبنا یا یبنی، نسخه خطی داره لیسه من هازا شیعون، پاورقی شیعون آورده، جالب علمه تحجیب گذاشته. یعنی فکر کرد اصلا این عبارت معنی نمیشه اگه شلم شیعون بیاد. در حالی که معنی میشه خوب هم معنی میشه با شیعون. منازا یعنی منه تصدیق، منازا مهمه، منازا در معنی منه تصدیق بیدید، لیسه منه تصدیق شیعون یا بلحقیقت لیسه منه تصدیق شیعون که انا لا نجد سبیلا الی تصدیقها، تأکید میکنه میگه لیس من تصدیق شیعون، هیچی از تصدیق گیری ما نمیاد، هیچ فایده از تصدیق ما نمیاد. چرا؟ چون تصدیق از ناحیه قیاس میاد که شما اجازه قیاس نمیدید. تصدیق از ناحیه جدل نمیاد، جدل فقط اغنا میاره، تصدیق نمیاره. تصدیق اون چیزی که برهان فایده است که برهان میده، جدل نمیتونه تصدیق بیاره. نگی تصدیق زنی، تصدیق زنی نمون اقناه، تصدیق برای من نمیاره جدل، اما برهان تصدیق میاره. شما برهانش اجازه ندارید، جدل اجازه دارید. جدل هم که یا قناعت داره میمیاره، یا این که گفتیم اگر نتونه به ما کمکی بکنه همون قناعت برای ما کافی میشه.
آزار داریم به تصدیق قطعی؟
بله.
آزار
خوشحال
آزار داریم به تصدیق قطعی؟
تصدیق
برهانی؟
بله، اصلا تصدیق نمیشه چون تصدیق از مقدمات صدق حاصل میشه. در جدل مقدمات صدق نداریم که ایجاد تصدیق کنه، اونجا ایجاد قناعت میکنه. تصدیق زنیه، تصدیق زنی هم قناعته. این تصدیق شما بگیم تصدیق علمیه. لیسه من تصدیق شیعون یعنی تصدیق علمی اینجا جا نداره. تصدیق زنی که همون اقنامی که ما قبولش داریم اونجا داره. اینجا
مشاهده اشت
به عبارت بود آجا اون چیزی داریم درمی گردیم تصدیق علمی؟ اصلا تمام بحثمتون تصدیق بود دیگه. گفتیم که انا لا نجد و سبیلا الا تصدیق ها، همین تصدیق مشاهده ای آزار. اون
معنی تصدیق علمی بود؟ بله.
بله؟
تصدیق
همه تصدیق علمی بود؟ خب بله، اصلا تصدیق منش همینه. تصدیق یعنی اعتقاد به صدق پیدا کردن. اعتقاد به صدق پیدا کردن از جدل درست میشه، از برهان درست میشه. مقدمات باید صادق باشن تا شما نتیجه رو تصدیق کنید. این تصدیق در جای تصدیق عام نیست که شما تصدیق ذهنیه بشه، تصدیقی که ما در اینجا احتیاج داریم، یعنی همین تصدیقی که عرض میکنم، یعنی علم به صدق پیدا کرده که از مقدمات صادقه حاصل می شود.
با یوبنا را نمیشه معنی کرد؟
بله.
با یوبنا
یوبنا میشه معنی کرد. بله، شیعون شیعون از سر منش خیلی ربونه، اما یوبنا یا یبنی بگیم یوبنا بگیم. لیسه من هازا یوبنا یعنی بنای مسائل بر چنین مبدعی نیست. ولی گمان میکنم شیعون خوبه، نسخه حتی هم شیعون داره، یه نسخه دیگه هم در پاورقی اشاره میکنه. البته خب مسائل تحجیب شده، تحجیب مسائل برای ما معیار نیست، تحجیب مسائل برای ما معیار نیست. شاید هم علامت تحجیب گذاشته از این جهت تحجیب گذاشته که شاید تو اون نسخه شیعون خوب خونده نمیشده، حالا علم کار نداریم، مسائل کار نداریم. بل حاضر المبادی، مبادی که در فصل پنجم مطرح که خود به خود آشکار نیستن، قریبه با آشکار نیستن، احتیاج به استدلال دارن. بل حاضر المبادی یه المباد علتی لیست بینتن به انفسها، خودشون روشن نیستن، ولها بیانون، ولی استدلال دارن، بیان یعنی استدلال، ولها برهانون، ولی این مبادی ما برهان داریم. لیکن ذالک فی علم آخر، ذالک یعنی بیان و برهان در علم دیگریست. پس اینها خودشون بیان نیستن به انفسها، بلکه بیان دارن و برهان دارن، اما بیان و برهانشون در علم دیگریست. فهم و فل علم الذی هی مواد اوله، در همین علمی که این مبادی مبادی اون علمن و متعلم داره این علم رو یاد میگیره، اما در علمی که این مبادی مبادی ان لهو، فکل منها، هر یکی از این مبادی باید مبدع اول باشد لهو برای این علم، هر کدوم از این مبادی باید مبدع اول باشد، این اثبات نشند تو علم دیگه مسئله باشند، اونجا اثبات بشند، تو این علم مورد احتیاج بیان به عنوان مبدع اول استفاده بشند. مبدع اول نه یعنی عنوان مدیهی ها، چون در علم دیگه اثباتش کردیم و بشه برای نیست. مبدع اول این اولین مبدعی که ما میتونیم تو قیاسات این علم مقدمه قرارش بدیم که هنوز نتیجه گرفته نشد، نتیجه جدیه گرفته شده در علم دیگه. اینجا که من مبدع اول استفاده میشن، مبدع اول اول یعنی اول ها، نه اول یعنی مدیهی، یعنی جز اولین مبدع ها میشن، جز اولین مقدمات میشن که قیاسه از اینا تشکیل میشه، بعد نتیجه میگیریم، نتیجه میشن مبدع های دوپون، ولی هیچ کدوم بدیهی نیستن، اولی هاشون بدیهی نیستن، تو علم دیگه ثابت شدن. فکرفه کنه لبوفی برهان ها، فکرفه نی، حالا که اینو ما مبدع اول حساب میکنیم، این مبادی رو در این علم مبدع اول حساب میکنیم، چگونه لهو برای اون علم فیه، نه برای اون مبدع فیه در اون علم برهان باشد. اگر ما داریم این مقدمه رو مبدع اول حساب میکنیم، معنیش این که برهان به شما نمیکنیم، چرا برهان اقا میکردیم این مبدع میشه نتیجه، نتیجه میشه مبدع دوم، یعنی مبدعی که ثابت شده و در قیاسای بعدی به کار میره. اگر ما اینو مبدع اول میدونیم، نباید برش رو نقا میکنیم، ولی از مبدع اول بودن میفته. فکرفه یکون لهو، یعنی این مبدع فیه در اون برهان، و الا یعنی اگر مبدع اول نباشد، دقتون الا رو، الا یعنی اگر این مبدع در این مبدع اول نباشد، لکان لهو مبدع اون آخر فی ذالک العلم، ذالک العلم دقتون این کدوم، ذالک العلم یعنی همین علمی که متعلم مشغوله، علم فوق و ایشون گفت علم آخر. و این من بارها عرض کردم، میسینا خیلی مقیده که اگر یه جا تحبیل کرد به علم آخر، تا آخر میگه علم آخر، در اینجا که میگه ذالک العلم، منظور اون علم آخر نیست، منظور همون علمیست که گفتیم فهم ما فی العلم الذی هی مباد اوله، ذالک العلم شده اون علم داریم. و الا یعنی اگر این مبدع اول نباشد تو همین علم، لکان این مبدع دیگه در خود همین علم، چون شما میگید این مبدع اول نیست دیگه، اگر مبدع اول نیست تو همین علم، باید مبدع داشته باشه تا تو این علم مبدع ثانی به حساب بیاد، اون مبدع اول بیاد این اثباتش کنه بشه مبدع ثانی. فکان هوا فی ذالک العلم مطلوب بنده مبدع، ناچار باید این هوا یعنی این مبدع که ما مبدع اول حسابش کردیم، فی ذالک العلم، ذالک العلم یعنی باز همون علمی که متعلم مشغوله، همین علمی که این مبدع مبدع است بر او، لازمش اینه که لازمه این که مبدع ثانی باشه در این علم، این است که هو این مبدع فی ذالک العلم در همین علمی که مبدع حساب شده مطلوب و مسئله باشد، لا مبدع اولا، نه که مبدع اول باشد، اولا من دارم اضافه میکنم، لا مبدع نه، لا مبدع اولا، روشن شد دیگه انشاءالله. فیکون تفریع و کل وضع. خب تا اینجا ما قول این گوینده رو رد کردیم، ولی اجازه دادیم جدل اقامه بشه، در این جور موادی اجازه دادیم جدل اقامه بشه، با اینکه قول این آقلت کردیم ولی جدل اجازه دادیم. این سینا میگیم جدلی که شما در این جوابه میکنید به چه جهت هست، چه فایده داره؟ هم مطلبی که قبلا گفتم داره در تشرار میکنیم. ایشون میگه که چون مقدمه این علمی که متعلم حاجت یاد بگیره مورد حاجته، بالاخره بدون مقدمه که نمیتونی علم یاد بگیره، باید مبادی اینو بلد باشه تا بتونه این مسائل رو حل کنه. پس بدون مبادی نمیشه، مبادی هم از اول به گوشش نخورده تازه داره به گوشش میخوره، پس نامنوسه، مبادی برش نامنوسه، آشنا نیست. از طرف این برهان نمیتونی آقا میکنی، میخوام یک کاری کنیم که این متعلم رو با این مبادی آشنا کنیم. راهش اینه که جدل آقا میکنی، از مشروعات استفاده کنیم که این متعلم مشروعات رو میدونه، چون از مشروعات آگاهی داره ما میتونیم از مشروعات استفاده کنیم و او رو انس بدیم با مبادی، نه مبادی روش اثبات کنیم، فقط انسش بدیم با مبادی. وقتی انس پیدا کرد آروم میگیره، بعد که ما مسائلی و این مبادی مترتب کردیم، متفرده کردیم، مبتنی کردیم، قبول میکنه. پس جدل رو میاریم برای اینکه آشنا کنیم متعلم رو با این مبادی، نه جدل رو میاریم تا اینکه جانشین برهان کنیم. این آقا گفت جدل رو جانشین برهان کنیم، ما میگیم نه، جدل رو میاریم تا متعلم رو با این مبادی آشنا کنیم که اگر بنای فرعی بر این مبادی گذاشتیم به قولشون اشمئزاز و تنفر پیدا نکنه، روحش به پذیر این فرع رو. فیکون الجدل ینفع من هذه الجهت، نه من جهتی که اون گوینده گفت، بلکه من هذه الجهتی که میگیم، من حیث رو یقنع المتعلمه یا متعلمو من المشهورات زایت المشترک، قانع می کند یا قانع می شود، قانع می کند جدل متعلم را از طریق مشهوراتی که رایجن و مشترکن بین او را. مبدع خاص این علم نیست، مبدع خاص این علم برای متعلم ناشناست، مبدع عامه برش ناشناست، از مبدع عامه استفاده می کند. لتکون نفسه، یعنی نفس متعلم، غیر مشمئزتن عن البنای علیه، ضمیر علیه هم بیرون مبدا، اشمئزاز و تنفری پیدا نکند از بنا کردن مسائل برای مبدا، با مبدا آشنا بشه، مسائل برای مبدا بتونه بنا کنه. پس روشن شد ما اجازه جدل برای مبادی علم میگیم که برای متعلم جدل اقامه بشه، ولی از این جهت که او به مبادی آگاه بشه و اگر مسائلی برای این مبادی مبتنی کردیم ناراحت نشه، نه از این جهت که چون نمیتواند برهان اقامه کند ما جدل و جانشین رو برهان میکنیم. جدل جانشین برهان نمیشه، جدل نمیتواند ایجاد تصدیق کند. یه جایی که اصلا بهش احتیاج نداریم، یه جایی که احتیاج داریم باید بیاد ایجاد تصدیق کنه، نمیتونه ایجاد تصدیق کنه، پس از این جهت نمیتونه از جدل استفاده کنه، جهت دیگه برای استفاده هست. این تموم شدیم. بس بعد ایشون میفهمد خود این آقایونی که میگن بر این مبادی مبدع نمیتونی بیاری و این مبادی رو با قیاس نمیتونی ثابت کنی، جالب اینجاست که خودشون با قیاس این مبادی رو اثبات کردن. در وقت گفتن ادعا میکنن که نمیشه مبادی رو با قیاس اثبات کنی، در وقت عمل خودشون با قیاس اثبات میکنن. این مطلبی که ایشون در این خطوط بعدی میگه که زهران وقت اجازه نمیده، بعد بزنیش را جلسه بعد.